أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قاعده ای که مورد بحث است، قاعده لا ضرر یا قاعده نفی ضرر، به حسب اختلافی که در تعبیر وارد شده از اهم قواعد فقهی است. این قاعده در بین قواعد فقهیه از جایگاه خاصی برخورداره. جهات علیکم السلام. امروز مختصری پیرامون اهمیت این قاعده من مطالبی رو عرض می کنم. علت این که میگیم این قاعده یه قاعده بسیار مهمی است، به چند جهت و چند وجه قابل اثباته. یک جهت این است که این در اکثر این قاعده در اکثر ابواب فقه جریان داره. اگر بخوایم قواعد فقهی رو دستبندی بکنیم، خب بعضی از قواعد اختصاص به بعضی از ابواب داره، اما بعضی از قواعد در همه ابواب فقهی قابل جریانه. قاعده لا ضرر از قواعدی است که در اکثر ابواب فقه جریان داره و آثار و نتایج مهمی برش مترتب میشه. جهت دوم فروع کثیره است که به استناد این قاعده و به واسطه این قاعده حکمش معلوم میشه. مرحوم صاحب عناوین، مرحوم مراقی، فروع مربوط به این قاعده رو به 60 فرع رسونده، چه بسا متجاوز از 60 فرع هم در این رابطه بتوان ذکر کرد. علیکم السلام. این فروع از باب معاملات گرفته تا باب عبادات همه رو در بر میگیره. در باب نکاح، در مسئله خیار، خیار عیب، خیار قبل، اگرچه حالا بعضی مثل صاحب مصباح شیخ الشریعه اصفهانی معتقد است که خیارات، چه خیار عیب چه خیار قبل، اینا را نمیتوان مستند به قاعده لا ضرر کرد. حالا این اختلافاتی است که در این بحث وجود داره و ما در آینده انشاءالله اشاره خواهیم کرد. در موارد زیادی که جنبه اجتماعی داره، مثل عرض به حضور شما وجوب تمکین از امام برای از بین بردن ظلم، یا صلح مشرکین، یا اقامه حدود، مثلا اگر اقامه حد موجب ضرر باشه و امن از ضرر نباشه، گفتند اقامه حد ساقط میشه و دیگه واجب نیست. مستندش هم قاعده لا ضرر و لا ضرار، یا در مورد نهی از منکر و امر به معروف، حالا بیشتر در نهی از منکر این چنینه که اگر نهی از منکر امن از ضرر در کنارش نباشه این ساقط میشه. در موارد بسیاری در مورد دیه مقتولی که سپر در برابر مشرکین واقع شده، در لزوم اداء شهادت، اگر اداء شهادت منجر به ضرر بشه این لزومش به واسطه قاعده لا ضرر برداشته میشه. مشروعیت تقاص، خیلی از موارد رو میتوان در این رابطه بیان کرد. پس جهت دوم فروع کثیره ایست که به استناد قاعده لا ضرر حکمش معلوم شده. جهت سوم این است که فی الجمله آثار قاعده لا ضرر آثار اجتماعی بزرگی است. یعنی اگر ما ضرر رو حالا اعم از شخصی و نوعی بدانیم، چون بحثه، یکی از بحثایی که در قاعده لا ضرر مطرحه این است که آیا این ضرر فقط مختص به ضرر شخصی است یا شامل ضرر نوعی هم میشه. اینا بحثایی است که ما بعداً دنبال خواهیم کرد. ولی حالا اگر ما ضرر رو اعم دانستیم، ضرر نوعی دانستیم، قهرن به واسطه این قاعده ما میتونیم بعضی از احکامی که دارای آثار اجتماعی هست و به نوعی ضرر، به صورتی ضرر نوعی را متوجه مسلمین میکنه برداریم. به هر حال این قاعده ضمن این که در حیطه اعمال فردی و احکام فردی قرار میگیره آثار اجتماعی مهم میداره. جهت چهارم این که این قاعده مورد قبول فریقینه. ما در بین قواعد فقهیه کمتر قاعده ای داریم مثل قاعده لا ضرر باشه که فریقین اون رو قبول کرده باشن. البته اختلافاتی در مستندات، در مفاد محدوده و بعضی از آثار مربوط به این قاعده وجود داره، ولی اجمالاً اصل این قاعده مورد قبول فریقینه. جهت پنجم این که بعضی از قواعد فقهیه دیگر داخل در این، علیکم السلام، داخل در این قاعده هستند. حالا بعضیا عسر و حرج رو از موارد نفی ضرر دونستن، یعنی عسر و حرج رو داخل در ضرر دانستن، به نوعی عرض به حضور شما به واسطه یه لا ضرر میخوان اون رو نفی کنن. یا مثلا شهید اول یه قاعده ای رو نام میبره که المشقت و موجبتون لل عسر، ادعا میکند این قاعده داخل در قاعده لا ضرره. القواعد و الفوائد، حالا آدرسش من عرض میکنم، القواعد و الفوائد جلد یک صفحه 141. جهت دیگری که باز به نوعی شاید بتوانیم برای اهمیت این قاعده ذکر کنیم، عمومیت نفع برای مسلمینه. یعنی به تعبیر عرض به حضور شما بعضی از فقها، عامت النفع، خود این که نفع عمومی یعنی نفع عامه مردم به نوعی در گروه این قاعده و استناد به این قاعده در احکام شرعی است، باز نقش این قاعده را برجسته تر می کنه. علی ای حال این قاعده از جهات مختلف دارای اهمیت. حالا بعضن در مباحث اصولی در کتب اصولی به این قاعده پرداخته شده، در کفایه مرحوم محقق خراسانی، مرحوم شیخ در رسائل، اینا به نوعی به این قاعده پرداختن، میرزای قمی در قوانین، از متأخرین این قاعده رو در کتاب‌های اصولی به نوعی مطرح کردن. اما باز اون چی که در کتاب‌های اصولی مطرح شده شاید از بعضی جهات اونطور که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته. هدف ما این است که یک بررسی جامع و کامل پیرامون این قاعده داشته باشیم. پس اهمیت این قاعده به وجوهی که گفته شد کاملا واضح و روشنه و دیگه نیازی به اطاله کلام در این جهت نیست. این مطلب اول. مطلب دوم در مورد پیشینه این قاعده است. از چه زمانی قاعده لازرر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح شد؟ ببینید، استناد به حدیث نفی ضرر یا روایاتی که به نوعی متضمن بیان لازرر از صدر اول و در بین فقها رایج بوده. شما به کتب فقهی اصحاب از زمان شیخ طوسی و قبلش نگاه بکنید، ببینید در موارد متعددی به حدیث نفی ضرر یا احادیث نفی ضرر استناد شده و حکم شرعی بیان شده. اما شاید اولین کتابی که به نوعی لازرر رو به عنوان یک قاعده عامه داخل در کتب مربوط کرد به عنوان کتب قاعده فقهی، کتاب القواعد والفواید شهید اول. حالا شاید تا قبل از اون کتابی تحت عنوان قاعده فقهی یا قواعد فقهی به صورت منسجم وجود نداشته. عرض کردم استناد به حدیث لازرر و یا حتی اشاره به قاعده در لابلای کتاب‌های فقهی وجود داره، اما به عنوان کتابی که قواعد فقهی رو بیان می‌کند، اولین کتابی که متضمن قاعده لازرر بوده کتاب القواعد شهید اوله. 5 تا قاعده رو ایشون نام میبره. یکی قاعده تبعیت العمل للنیه، دوم قاعده المشقت و موجبت للعسر، سوم قاعده یقین، چهارم قاعده نفی ضرر و پنجم قاعده عادت. بعد میگه این 5 قاعده قواعدی هستند که امکان رد احکام شرعی به اونها وجود داره. بنابراین اگر بخوایم اولین کتابی که این قاعده درش بیان شده به عنوان قاعده فقهی نام ببریم، میتونیم از کتاب القواعد والفواید شهید یاد کنیم. مطلب سوم، یک اشاره اجمالی است به مباحثی که ما در طول این جلسات خواهیم داشت. به طور معمول در قواعد فقهیه مهمترین مسئله‌ای که باید پیگیری بشه مدارک و مستندات قاعده است. ارزیابی بشن ادله قاعده و بعد نهایت دلالت ادله مورد بررسی قرار بگیره، یعنی دامنه ادله و گستره ادله مورد بررسی قرار بگیره. این یه مسئله مهمی است که در بدو و امر ما باید بررسی کنیم. مسائل دیگری که در این رابطه وجود داره اجمالا ادله به اصطلاح اربعه است از کتاب و سنت و اجماع و عقل. عمده ترین دلیل احادیثی است که در این باب وجود داره. احادیث زیادن، نقل ها متفاوته. در بعضی از نقل ها کلمه فل اسلام آمده، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. در بعضی نقل ها کلمه علی مؤمنن آمده، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن. باید بررسی بشه آیا این کلمه فی الاسلام و علی مؤمن اصلا در روایات معتبر وجود داره یا نداره. مفردات این حدیث و این قاعده باید بحث بشه، اصلا ضرر به چه معناست، ضرار به چه معناست. لای نافیه که در این روایت و در این قاعده ذکر شده، این چه چیزی رو نفی میکنه؟ در این رابطه نظریات مختلفی مطرح شده، شاید متجاوز از 5-6 نظریه در این رابطه وجود داره که ما بر اساس اونها روایت رو میتونیم معنا کنیم. به بعضی از این احتمالات مرحوم شیخ در رسائل هم اشاره کرده بوده. یه مسئله مهم دیگری که در این رابطه لازم مورد بررسی قرار بگیره اینه که آیا اساساً حدیث لا ضرر فقط نفی حکم میکنه یا اثبات حکم هم میکنه؟ آیا ما فقط با این حدیث حکم ضرری رو میتونیم نفی بکنیم و برداریم، یا نه حکم دیگری تعیین و ثابت میشه؟ این خودش نتایج مختلفی داره که باید معلوم بشه. مسئله دیگه این که مرجع تشخیص ضرر کیه؟ وقتی میگیم ضرر مشروع نیست، ضرر و ضرار در اسلام نفی شده، خب مرجع تشخیص ضرر کیست؟ مطلب دیگر این که آیا این ضرر اختصاص به ضرر شخصی داره یا شامل ضرر نوعی هم میشه؟ ممکنه یه جایی ضرری متوجه شخص نشه اما متوجه نوع هست، یعنی نوع از این حکم ضرر میتونند. آیا اگر ضرر نوعی شد این مشمول قاعده لا ضرر میشود یا نه؟ نسبت این قاعده با قواعد دیگر از جمله مباحثی است که باز باید دنبال بشه. مثلا نسبت قاعده لا ضرر با قاعده تسلیت الناس مسلطون علی اموالهم چیه؟ نسبت قاعده لازرم با ادله احکام اولیه باید مورد بررسی قرار بگیر. و سرانجام اگر این قاعده تعارض کرد با قواعد دیگر یا با ضرر دیگر، در این صورت چه باید کرد؟ اینا مطالبی است که به طور اجمال و فهرستوار من اشاره کردم و انشاءالله باید یک به یک این مسائل رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. مطلب چهارم، تا اینجا سه تا مطلب گفتیم، یکی اهمیت، من از اینا خیلی سریع عبور میکنم که انشاءالله زودتر وارد مطلع بحث بشه. یکی اهمیت این قاعده بود، دوم این که این قاعده از چه زمانی به عنوان یک قاعده فقهیه عامه وارد در کتب قواعد فقهی شد، و سوم اشاره اجمالی و کلی به مباحثی که ما باید مورد رسیدگی قرار بدیم. مطلب چهارم که حالا من یه اشاره اجمالی بهش میکنم و تفصیلش رو انشاءالله در بحث از مستندات و مدارک قاعده خواهم گفت، یه دستبندی است در احادیث این قاعده. ببینید، علت این که قبل از ورود به مدارک و مستندات من این رو دارم انجام میدم، این دستبندی رو ذکر میکنم، در حالی که طبق قاعده اگر احادیث رو میخوایم دستبندی کنیم باید در هنگام ذکر احادیث عرض به حضور شما این کار رو انجام بدیم، اما چون عمده ترین دلیل برای قاعده لازرر روایات و روایات کمک زیادی به فهم این قاعده و حدود و ثغور این قاعده میکنه، قهرن یه اشاره اجمالی به احادیثی که در این باب وارد شده لازمه تا با یک نگاه دقیق تر و واضح تری وارد در بحث بشه. ما حالا خواهیم گفت به آیاتی از قرآن استناد شده به دلیل عقلی، به اجماع و به روایات استناد شده برای اثبات قاعده لازرن. اما همطور که عرض کردم عمده ترین مستند ما روایات. ببینید، روایات در آیات ما به طور کلی این تعبیر لا ضرر و لا ضرار به این صیغه رو نداریم. شما در هیچ آیه‌ای از آیات قرآن این تعبیر رو به عینه نمی‌بینید، اما در روایات هست. حالا روایاتی که مستند این قاعده میتونن قرار بگیرن در یک تقسیم بندی کلی دو دسته. در یک دسته از روایات تعبیر لا ضرر و لا ضرار به عینه وارد شد، یعنی به همین صیغه لا ضرر و لا ضرار. حالا بعضی ها اضافه‌ای داره، بعضی ها این رو هم نداره، مثل کلمه فعل اسلام یا علی مؤمنین، اونش مهم نیست، چه حالا با اضافه چه بدون اون، در چندین روایت شاید 7-8 روایت باشه که این کلمه لا ضرر و لا ضرار و این صیغه به عینه در روایت اومده. در بعضی از موارد این تعبیر عرض به حضور شما به عینه نیامد. قسم اول خودش بر دو قسمه، روایاتی که به عینه تعبیر لا ضرر و لا ضرار درش ذکر شده، یه دستش روایاتی است که در ضمن یک قضیه‌ای این صیغه و عبارت بیان شد، مثل قضیه سمرة ابن جندب. خب یه قضیه اتفاق افتاده، به مناسبت پیغمبر اکرم اونجا این جمله رو فرمود، یا مثلا در بعضی از مسائل مربوطه به شفعه یه حادثه و قضیه‌ای بوده که در ذیل اون حدیث ضمن اون قضیه‌ای که اتفاق افتاده این عنوان و این تعبیر و این صیغه بیان شد، یعنی مستقل نیست، فی ضمن قضیتن بیان شد. اما بعضی روایات هم داریم که در ضمن قضیه‌ای وارد نشد، اصلا ابتداعا فرموده است پیامبر که لا ضرر ولا ضرار، در ضمن قضیه‌ای مثل قضیه سمره نیست. پس روایات رو با این نگاه دستبندی میکنیم، در بعضی روایات صیغه لا ضرر و لا ضرار درش وارد شده، در بعضی روایات این صیغه نیامده. اون جایی که این صیغه ذکر نشده، عبارت لا ضرر و لا ضرار، به نوعی عدم مشروعیت ضرر درش بیان شده. مثلا در همین قصه سمرة ابن جندب چند تا نقل داره که حالا ما خواهیم گفت که حداقل 3 تا نقل و 3 تا متنه، حالا قضیه واحده اما نقلها مختلفه، با 3 سند این قضیه واحده در 3 کتاب ذکر شده. در یه نقل از نقل، در بعضی از نقلها صراحتاً پیامبر این تعبیر لا ضرر و لا ضرار رو ذکر کرده، در بعضی از نقلها اساساً این تعبیر نیامده. مثلا این عبارت آمده که فإنک، بله، ما اراک، این فرمایش پیغمبر که قال صلی الله علیه و آله و سلم ما اراک یا سمره الا مضارن اذهب یا فلان فقلع ها. خب دیگه این ادامش لا ضرر و لا ضرار نیست. خب اینی که تعبیر لا ضرر درش نیامده به نوعی عدم مشروعیت ضرر ازش استفاده میشه. یا مثلا در بعضی از موارد احکام به نوعی معلل شده به نفی ضرر، حالا یا حکمی ثابت شده به خاطر به اصطلاح نفی ضرر، یه حکمی برداشته شده به خاطر ضرر. پس اگر جایی این عبارت و این صیغه ذکر نشده باشه، بالاخره مثل این تعبیر پیامبر عدم مشروعیت ضرر ازش استفاده میشه. پس به طور کلی احادیث ما، احادیث مربوط به این باب، یا واجد و به اصطلاح مشتمل بر این صیغه هستند یا واجد این صیغه نیستند. اونایی که خودشون واجد این تعبیر و صیغه هستند، دسته‌ای به صورت غیر مستقل بیان شده و دسته‌ای به صورت مستقل. در بعضی موارد هم که در بعضی از نقل ها و بعضی روایات هم که اساسا این تعبیر ذکر نشده، یعنی بخوایم تقسیم بندی کنیم، به طور کلی شاید بتونیم بگیم سه تا دسته از روایات اینجا وجود داره. حالا ما میتونیم روایات رو ابتداعا بخونیم، یه راه اینه، این روایات رو بخونیم یک به یک، فعلا برای اینکه اصل معنای حدیث معلوم بشه، یا نه به طور کلی بگذاریم وقتی که داریم از ادله بحث میکنیم اون روایات رو هم تو همین قالبی که عرض کردم ان شاءالله مورد بررسی قرار بدیم. بعد از اینکه حالا یه اشاره اجمالی به روایات که مفصل ترین دلیل قاعده لا ضرر هستند کردیم، بحث اول ما پیرامون مدرک این قاعده است. پس ببینید مقدمه‌ای که ما تا اینجا گفتیم در واقع چهار مطلب درش ذکر شد. این بحث مقدماتی بود. معنای قاعده لا ضرر که اجمالاً برای شما معلومه، مفاد قاعده لا ضرر اجمالاً و فی الجمله، چون بحث زیاد داره، فی الجمله نفی مشروعیت ضرر و حکم ضرری است. این که در اسلام حکم ضرری وجود نداره. مهمترین مسئله مدارک و مستندات قاعده لا ضرر. حالا تو این مقدمه ای که ما گفتیم تا به این بحث مدارک و مستندات، چهار تا مطلب را اشاره کردیم که خلاصه این مطالب چهارگانه را من خدمتون عرض کردم. اما میایم سراغ ادله قاعده لا ضرر. به ادله اربعه استناد شده برای اعتبار و حجیت و صحت این قاعده، از کتاب، سنت، اجماع و عقل. در کتاب آیاتی مورد استناد قرار گرفت. چند آیه وجود داره که حالا این آیات رو عرض بوده شما، من یک به یک میخونم و مورد بررسی قرار میدم. آیه اول، آیه 233 سوره بقره است: لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولده. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولده. اساس این آیه برای این منظور نازل شده که گاهی بعضی از مادران در عصر جاهلیت برای تحت فشار قرار دادن پدر، ارضاء ولد را ترک می‌کردن. یعنی مادر از شیر دادن به بچه خودداری می‌کرد، یا بعضی پدران برای تحت فشار قرار دادن مثلا خانواده از انفاق خودداری می‌کردن. طبق این آیه هر کدام از اینها نهی شدن از ضرر رساندن به دیگری، یعنی والده بله والده حق ترک ارضاء فرزند را نداره. خب اینجا این یک احتمالی است که در این آیه وجود داره، یک وجهی است که در تفسیر این آیه گفته شد. وجه دوم این که در واقع میخواد بگوید که والد حق ندارد ولد را از مادری که به او شیر میدهد بگیر، همانطوری که والده نمیتواند به والد اضرار بکنه با ترک ارضاء ولد، والد هم نمیتواند به والده اضرار بکنه به این که او را از به اصطلاح مادرش بگیره بده به دیگری شیر بده. پس ببینید ضرر رسوننده مزار والد و والده، طبق یک فرض والد به والده ضرر میرساند، طبق یک فرض والده به ولد ضرر به والد ضرر میرساند. اضرار هر کدام به دیگری هم معلومه، اضرار والد به والده این است که فرزند را از او بگیره بده به دیگری تا او را شیر بده، و اضرار والده به والد ترک ارضا. خب حالا این طبق این آیه حالا نقش شده دیگه، نه در فرض اینکه کسی نباشه که او رو ارضا کنه، یعنی فرض کنید کسی وجود نداره، اینا میگه من شیر نمیدم. بله شما یه فرضی رو میگید که مثلا این ارضا نمی کنه، خیلی خوب میگه این ارضا نکرد من اینو میبرم میدم به دیگه شیر بده. خیلی خوب الان ما فعلا با اونش کار نداریم. ببینید عمده اینه، ما یک اضرار میتونه از ناحیه والد باشه، یک اضرار از ناحیه والد. تصویر ارضا اینه. وقت اینجا ببینید دو به اصطلاح قرائت در این آیه هست، یکی این که ما این رو مجهول بخوانیم یکی این که معلوم بخوانیم. اگر این فعل مجهول باشه باء در به ولده ها میشه باء سببیت، اگر معلوم باشه این باء دیگه باء زائده است، باء سببیت نیست. لا تزار رو والدتون به ولده ها یا لا تزار رو والدتون به ولده ها. اگر ما فعل را معلوم بخوانیم یه معنا داره، اگر فعل را مجهول بخوانیم معنای دیگر. اگر ما فعل را معلوم بخوانیم در واقع معناش این است که والده برایش جایز نیست ترک ارضاء ولد. لا تزار رو والدتون به ولده ها، یعنی در واقع اینجوریه، لا یجوز للوالده الازرار به ولده ها. و البته از اون ور او هم حق ندارد ترک انفاق بکنه، والد هم ترک انفاق نمیتونه بکنه. اگر ما این فعل رو مجهول بخوانیم خب معناش معلومه، یعنی لا تزار رو والدتون به ولده ها، یعنی پدر نمیتواند والده را، یعنی والد نمیتواند والده را اضرار کند به واسطه ولد به این که او را از مادرش اخذ کند تا دیگری او را شیر بده. خب بله، حالا معلوم بودن شما داریم عرض میکنیم لا تزار رو، لا تزار، حالا این میتونه، نه درسته هر دوش تزاره، منتها یکیش معلوم یکیش مجهول، درسته. حالا این سبق لسان بود، لا تزار رو والدتون به ولده ها، این میتونه معلوم باشه میتونه مجهول باشه، اون درسته. لا تزار نمیتونیم بگیم، لا تزار این میتونه معلوم باشه میتونه مجهول باشه. خب حالا این آیه عرض به حضور شما یکی از آیاتی است که مورد استدلال قرار گرفته، البته در اینجا احتمالات دیگری هم مرحوم تبرسی در مجمع البیان ذکر کردن، حالا اگر خواستید مجمع البیان جلد یک صفحه 588 در این آیه احتمالات دیگری هم ذکر شده که چه بسا بعضی از این احتمالات با هم قابل جمع هم باشن. حالا یه حال این آیه یک آیه است که دلالت میکنه بر عدم مشروعیت و عدم جواز ضرر، یعنی کاری که متضمن ضرر به دیگری باشه جایز نیست. فی الجمله با این آیه اصل نفی مشروعیت ضرر بر دیگران ثابت میشه. درسته اینجا در خصوص والد و والد است، یا عرض به حضور شما والده نسبت به مثلا ولد، ولی ببینید اگر ما بگیم خصوصیت داره اینجا، یعنی این آیه نفی مشروعیت ضرر میکنه در خصوص والد و والده به نسبت به طفل و شیرخوار، و بگیم نه این شامل جای دیگه نمیشه. از این آیه مسئله نفی مشروعیت ضرر به نحو مطلق ثابت نمیشه. دو احتمال اینجا دیگه. پس ببینید در این که این آیه اصل نفی مشروعیت ضرر رو ثابت میکنه بحث نیست. انما الکلام در این که آیا این ضرر اختصاص داره به خصوص این مورد یا معنای عام میداره، یعنی نفی مشروعیت مطلق ضرر میشه. خب قدر متیقن در این آیه نفی مشروعیت ضرر هست، اما وجهی برای اختصاصش به این وجود نداره. درسته موردش مورد به اصطلاح خاصه، در خصوص والد و والده داره میگه، اما میتوانیم این رو از حضور شما حداقل به قرینه آیات دیگری که در موارد دیگر وارد شده تعمیم بدیم و در همه جا ثابت بکنیم. حالا ببینید ما یه وقت میخواییم از خصوص این آیه نفی مشروعیت مطلق ضرر رو استفاده کنیم، یه وقت میخواییم از مجموع آیات این استفاده رو بکنیم. حالا مجموع آیات که قطعا این ازش استفاده میشه، یعنی ما در موارد مختلف، در مسئله ارث، در مسئله دین، نمیدونم در موارد متعددی ما داریم در آیات عرض به حضور شما، در مورد کاتب، در مورد شاهد اینا گفته شده. در این که از مجموع آیات نفی مشروعیت ضرر استفاده میشه بحثی نیست، اما در خصوص خود این آیه، آیا خود این آیه به خصوصه و با قطع نظر از سایر آیات میتوانیم نفی مشروعیت مطلق ضرر رو ازش استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ چیه نظرتون؟ این مورد یا ظهور این آیه است؟ ببینید نه این داره میگه مثل یه والد لا تزار رو والدتون به ولده ها. خب این ظهورش اینه که والده لا تزار رو والدتون به ولده ها، نباید به سبب ولدش مورد متضرر بشه، ضرر متوجه او بشه. خب این ظهور آیه است، آیه ظهور داره در این که نمیشه با ولد والده را مثلا اذیت کرد، ضرر به او متوجه کرد. اینو میتونیم بگیم آیا مورد مخصص نیست، از این راه میتونیم استفاده کنیم ولی مطلق رو ازش، نفی مشروعیت مطلق ضرر رو ازش استفاده کنیم؟ بله احسن. بله ببینید وقتی میگن مورد مخصص نیست، مورد کاری به ظهور الفاظ و جمله و عبارت نداره. ما نمیتونیم از راه عرض به حضور شما این که بگیم مورد مخصص نیست بگیم پس اینجا هم یک به اصطلاح ظهور عام میداره پس مطلق ضرر مشروع نیست. بله پس از اون راه نمیتونیم. این که بگیم مورد مخصص نیست کمکی به حل ماجرا، به حل مسئله نمیکنه. اگر بتونیم از راه تنقیح منات استفاده کنیم، از این راه بریم، بگیم خب ما تنقیح منات میکنیم و میگیم اینجا ولد و والد خصوصیت نداره، درسته ظهورش در اینه، ولی اگر والد یا والده نباید متضرر بشن، برای اینکه اصل ضرر مشروع نیست. خب حالا میتونیم اینجا تنقیح منات بکنیم یا نه؟ بله؟ میشه اینجا تنقیح منات کرد. من میخوام خود شما هم بالاخره وارد بشید و اظهار نظر کنید. بله ببینید اینجا ما به چه دلیل تنقیح منات بکنیم؟ خب اون که قابل اعتماد نیست، نمیشه سرایت داد حکمو و در جای دیگه. ما ادعای ما ببینید چیه دقیقا. یه وقت میگیم آقا ادعای ما نفی مشروعیت ضرر است فل جمله، یه وقت میگیم نفی مشروعیت ضرر مطلقا. قدر مسلم با این آیه نفی مشروعیت ضرر در این رابطه عرض به حضور شما بین والد و ولد، یا این مثلث والدت و والده، والد و ولد نفی شده. اما این که بتونیم این رو سرایت بدیم و بگیم به طور کلی در اسلام چنین چیزی وجود نداره، به طور کلی حکم ضرری در اسلام وجود نداره، به طور کلی ضرر در اسلام مشروع نیست، واقعش اینه که از این آیه این استفاده نمیشه. پس این آیه اول که فل جمله نفی مشروعیت ضرر رو ثابت میکنه، ولی به صورت عام و گسترده ما نمیتونیم نفی مشروعیت ضرر رو ازش استفاده کنیم. بله؟ برای اینکه ببینید ظاهر عبارت، ظاهر آیه در خصوص والد و والده است. ما این رو باید یا از راه القاء خصوصیت و تنقیح منات این کار رو بکنیم. خب مناتش آیا برای ما قطعی است؟ این معلوم نیست. یا باید از راه این که حالا ایشون راه که خب درست نبود که بگیم اینجا مورد مخصص نیست. خب این که اصلا مورد نیست، بحث عنوان والد و والده است و عنوان خاصی وجود نداره. بنابراین ظاهر این آیه رو که نگاه میکنیم، دلیل ما ظهور آیه است. شما باید دلیل بیارید این ظهور رو برگردانید. چه چیزی میخواد موجب انصراف این ظهور بشه؟ چیزی که بخواد این ظهور را برگردانه وجود نداره. لذا بگیم نفی مشروعیت ضرر در مورد والده و والد میشه، اما مطلق ازش استفاده نمیشه.
مردم اینجور بشه خطر مقدر خانمون میتونه یادن، یعنی مثل مادر مرکز خیلی مشقت داره تعمل میکنه یا وارد مثلا برای یکی خیلی ناشی میتعمل میکنه خیلی تعمل خیلی مثلا خرج میکنه حالا این مسئله که مردم اینقدر بهش اهمیت میدن و ضررشم چیز میکنه خداوند این مسئله رو برداشته
خب
از این چه استفاده کرد این مسئله که اینقدر برای مردم مهمه حاضرم بشن ضررشم میخوا خدا نیاز ندونسته گفته این ضرر رو نیاز نیست تحمل کنیم به طریق اولا جاهای دیگه خیلی جاهای دیگه که خیلی اون تحمل ضرر رو مهم نیست اهمیت نداره مثلا گفتیم که
نه میگه این ضرر مشروع نیست
نباید تحمل کنیم
آره
حالا اینکه داره جوازی آفوچی مالا بسی شده
آره
یعنی به طریق اولا اون سایی که خدا رو میخواد نماز بخونیم این داره بوزو بگیرم به مشکل بخونم چه به طریق اولا اون تو جان خدا من اجازه
نه 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 اصلا نشد ببینید این میگه لا یجوز للوالدان که این نمیتونه ضرر به اون برسونه این اصلا با اون مسئله متفاوته میگه نمیتونه با ترک ارضا یا ترک انفاق بخواد ضرر برسانه عکس ضرر منفیه بله
برای کسی که میخواد تمام کنه و الان اون روزه پدر تو سال بچه رو برای خوش رو بده بدون عرض حالا میگه راز کردم اون نفتا دادا نیاز نیست یاد تو بدونه به درد سر بندازی که خود باشی برای بچه کنی خود باشی برای خانواده کنی لا تو دار رو والد از اون دارد مادر به خاطر بچه نباید به ضرر بیفته ولا مولود رو دمان به بدنه یعنی اون ضرری که مادر داره میبینه رو میگه نه اینکه مادر به بچه ضرر بزنه
نه ببینید نه آیه رو شما ملاحظه بفرمایید ببینید بله آیه ببینید اینه من بیارم بله حالا میخواید یه تأملی بفرمایید در این آیه بله
یا بابا ترجمه قرض داره